ساعت 8 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما، من فهیمه خضر هیدری هستم، با این بخش کوتاه خبری همراه با شما. آمریکا جزئیات سومین دور تحریم ها علیه روسیه را اعلام کرد. اتحادیه اروپا 15 شخص و مقام روس و اوکراینی دیگر را به فهرست تحریم ها افزود. و وزیر کار ایران میگوید راهپیمایی روز کارگر به دلیل سخنرانی رئیس جمهوری ممکن نیست. آمریکا جزئیات سومین دور از تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد. ایگور سچین، یکی از نزدیکترین مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، و 6 نفر دیگر از مقامات بلندپایه روسیه از کسانی هستند که نامشان به لیست تحریم‌های آمریکا علیه روسیه افزوده شده است. سچین رئیس شرکت نفت دولتی روسیه روسنفت است و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های آن کشور به حساب می‌آید. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های جدید، ارزش سهام شرکت روسنفت بیش از 2% سقوط کرد. 17 شرکت روسی هم در لیست تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه قرار دارند، ولی گازپروم که بزرگترین شرکت تولید و صادرات گاز در جهان است، از این دور از تحریم‌ها در امان مانده است. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه اعلام کرد که 15 مقام و شخص دیگر روس و اوکراینی را به علت نقش آنها در دامن زدن به تنش‌ها در اوکراین به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند. این افراد به فهرست بیش از 50 نفر اضافه می‌شوند که اتحادیه اروپا قبلاً آنها را از دریافت ویزا محروم کرده و دارایی‌های آنها را نیز مسدود کرد. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام آمریکایی، از آغاز سال جاری میلادی حدود 60 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شده که بیش از میزان آن در طول سال 2013 است. این مقام افزوده است که ارزش روبل روسیه و شاخص سهام در بازار بورس مسکو هم کاهش یافته است. و در ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید مراسم روز جهانی کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود و به همین دلیل و به دلیل برگزاری این مراسم با صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از علی ربیعی نوشته است که این مراسم و سخنرانی حسن روحانی در سالن سرپوشیده برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، گفته است که برای راهپیمایی امسال درخواست صدور مجوز در آذر ماه سال گذشته به مقامات ارسال شده بود و تنها چند روز پیش تصمیم مخالفت با راهپیمایی به طور کتبی به خانه کارگر ابلاغ شد. به گفته دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در 8 سال گذشته مسئولان دولتی با راهپیمایی روز کارگر در تهران مخالفت کردند. و این خبر رو هم بشنوید که دست کم 27 سرباز و مأمور پلیس عراق در یک رشته انفجار و عملیات انتحاری در بغداد و مناطق شمال و غرب این کشور در روز دوشنبه کشته شدند. این انفجارها در مرکز و در صفهای رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی عراق رخ داده است. دادگاهی در مصر رهبر معنوی اخوان المسلمین و صدها تن از اعضا و هواداران آن را که در جریان اعتراضهای خیابانی سال گذشته شرکت کرده بودند به مرگ محکوم کرده است. این دومین بار در سال جاری است که دادگاهی در مصر حکم مرگ برای صدها تن از هواداران گروه‌های اسلامی آن کشور صادر می‌کند. روز دوشنبه دادگاه دیگری در مصر فعالیت جنبش جوانان 6 آوریل را که نقش مهمی در حرکت‌های اعتراضی دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک به عهده داشتند غیر قانونی اعلام کرد. جمشید زند جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
قاضی دادگاه شهر مینیا محمد بدی، رهبر معنوی گروه اخوان المسلمین و 682 عضو دیگر این گروه اسلامگرا را به مرگ محکوم کرد. قاضی دادگاه در این حال حکم اعدام نزدیک به 500 نفر از 529 عضو دیگر اخوان المسلمین را که 2 ماه پیش صادر شده بود لغو و بیشتر آنها را به حبس ابد محکوم کرد. محمد بدی هنگام بازداشت در مرداد ماه سال 92 به تحریک مردم برای کشتار مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، متهم بود. اما حکم اعدام او به اتهام دست داشتن در حمله به یک پاسگاه پلیس در جنوب مصر صادر شده است. احمد هنفی، یکی از وکلای مدافع متهمان پرونده، گفته است که بر اساس قوانین مصر این حکم برای اجرا شدن باید به تایید محمد تنتاوی مفتی اعظم مصر برسد. رهبر معنوی اخوان المسلمین سرنگونی محمد مرسی را بدتر از تخریب کعبه با تبر توصیف کرده بود. او از رهبران حرکت‌های اعتراضی اسلامگرایان به برکناری رئیس جمهور پیشین مصر بود. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت، یک سال پس از رسیدن به این مقام با اعتراضات گسترده مخالفانش و دخالت ارتش مصر از قدرت برکنار شد. در جریان اعتراضات مخالفان آقای مرسی و سپس اعتراضات هواداران او تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی شده اند. پس از برکناری محمد مرسی، دولت موقت مصر اخوان المسلمین را که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین سازمان‌های اسلامگرا در جهان است، به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرد. همکنون آقای مرسی در بازداشت است و محاکمه او به اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با سپاه پاسداران ایران، صدور دستور قتل معترضان و ارتباط با گروه‌های تروریستی مانند حماس در جریان است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دادگاه دیگری در مصر فعالیت جنبش جوانان 6 آوریل از گروه‌های اصلی رهبری کننده اعتراضات علیه حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور را غیرقانونی اعلام کرده است. احمد ماهر و محمد عادل، دو رهبر این گروه، همکنون به علت نقض قوانین جدید مصر که برپایی هر گونه تجمع اعتراضی را منوط به صدور مجوز توسط پلیس کرده زندانی اند. دادگاه گروه جوانان 6 آوریل را به لکه‌دار کردن تصویر مصر و توطئه علیه منافع ملی متهم کرده بود.
جمشید زند بود که گزارش می‌داد از آخرین وضعیت در مصر. اجازه بدید که سری هم بزنیم به ایران. آنچه که در بند 350 زندان اوین رخ داد همچنان در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران خبرساز است و اظهار نظر مقام‌های قضایی هم درباره این حادثه همچنان ادامه دارد. همزمان زندانیان این بند با ادامه اعتصاب قضا خواستار رسیدگی و برخورد مقامات با عاملان این ماجرا هستند. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات درباره این اتفاق در بند 350 زندان اوین گزارش می‌دهد.
حاشیه‌های مربوط به اتفاقات بند 350 زندان اوین روز دوشنبه با صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران ادامه یافت. صحبت‌هایی که در آن آقای اژه‌ای با رد دوباره ضرب و شتم زندانیان بند 350 از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که به گفته او در قائله داخل زندان اوین اقدام به تخریب اموال زندان کردند خبر داد. او همچنین گفت کسانی هم که قائله آفریدند و چه در داخل و چه در خارج زندان حرفای خلاف زدند حتما تعقیب می شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران که در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران سخن می گفت همچنین در اظهارات مبهمی امکان کشف مشروبات الکلی در داخل زندان را تایید کرد و با رد نکردن ادعای یک نماینده مجلس که گفته بود مشروبات الکلی هنگام بازرسی از بند 350 زندان اوین کشف شده گفت افراد با در اختیار داشتن وسایل موجود چنین چیزهایی را در زندان به وجود می آورند. اظهارات دادستان کل ایران در حالی مطرح شده که وبسایت کلمه به نقل از تعدادی از خانواده‌های زندانیان بند 350 گزارش داده که اعتصاب قضایی زندانیان این بند در اعتراض به اتفاقات اخیر ادامه دارد. اعتصاب قضایی زندانیان بند 350 در حالی ادامه دارد که در روزهای اخیر طیف‌های مختلفی از چهره‌های سیاسی در نامه‌ها و بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار پایان اعتصاب قضایی این افراد شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید، ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی، خانواده مهدی کروبی و 137 نفر از زندانیان سیاسی پیشین از جمله افراد و گروه‌هایی هستند که در 2 روز اخیر به شکل‌های مختلف خواستار پایان اعتصاب قضایی زندانیان بند 350 و همچنین زندانیان زندان‌های دیگر شدند. در همین حال از زمان تشکیل کمیته‌ای در دولت جمهوری اسلامی برای پیگیری حوادث زندان اوین اقدام دیگری از سوی دولت حسن روحانی درباره این اتفاق دیده نشده است. در همین باره محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت و قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 که از جمله زندانیان اعتصاب قضا کننده هستند در یک نامه مشترک به محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی با تاکید بر حقوق شهروندی زندانیان از اعضای کمیته تشکیل شده دولت خواستند با شنیدن مطالب هر دو طرف به خصوص مجروحان و مصدومان و مشاهده تصاویر دوربین‌های مدار بسته بدون سانسور و تقطیع واقعیت را به طور کامل یافته و منعکس کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد که مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت ماه در سالنی سرپوشیده برگزار خواهد شد. اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است، علی ربیعی دلیل برگزار نشدن راهپیمایی روز جهانی کارگر را حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سخنرانی در این مراسم اعلام کرده است. دستگاه‌های دولتی در 8 سال گذشته با برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر مخالفت کردند. بهروز کارونی نگاهی کرده به همین موضوع.
تجمع در یک سالن سرپوشیده به جای راهپیمایی. این خبر را علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مراسم روز جهانی کارگر اعلام کرده است. پیشتر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، گفته بود که این تشکل در آذر سال گذشته درخواست صدور مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر را به وزارت کشور تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای محجوب اشاره کرده بود که در اسفند سال گذشته به طور شفاهی با این درخواست مخالفت شد و در نهایت روز شنبه این مخالفت به طور کتبی ابلاغ شد. محمود صالحی، کارگر در کردستان ایران، با انتقاد از اینکه با درخواست‌های تشکل‌های کارگری نیز برای برگزاری مستقل روز جهانی کارگر مخالفت می‌شود، می‌افزاید:
روز جهانی کارگر روز جهانی کارگره، دیگه روز جهانی مسئولین و فرماندار و امام جماعت و امام جمعه نیست. بنابراین ما حق داریم خودمان سازماندهی کنیم، خودمان به خیابان بیاییم و خودمان رهبری بکنیم. یکی از خواسته‌های اصلی طبقه کارگر اینه که متأسفانه در ایران جلوی اینو می‌گیرن. با توجه به اینکه در ماده 63 قانون کار این به عنوان قانون تصویب شده، اما متاسفانه باید حتما تو وقتی حتی خانه کارگر یا ارگانهای دیگر هم که میان مراسم میدارن، باید اول چیزی که اونجا مطرح میکنی اونو تایید کنن برات، در غیر این صورت نمیذارن صحبت کنی. یا یعنی اینکه اگر مراسم مثلا دولتی هم بذارن، چند نفر از مسئولین دولتی میرن صحبت میکنن و بعد اگر جا موند یک کارگر هم صحبت میکنه.
بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. مخالفت شفاهی با درخواست خانه کارگر در شرایطی در اسفند سال گذشته ابراز شد که تا همین چند روز پیش برخی از مقام‌های دولتی بدون اشاره به مخالفت صورت گرفته با برگزاری راهپیمایی گفته بودند که از درخواست خانه کارگر خبر ندارند. از جمله علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران، با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفته بود که در صورت دریافت این درخواست بر اساس روند قانونی به آن رسیدگی می شود و تصمیم نهایی با استانداری است. معاون فرمانداری تهران افزوده بود که نگاه این دولت نسبت به چنین رویکردهایی مثبت است، اما باید اقتضائات موضوعات را هم رعایت کنند. به نوشته ایسنا، حسین هاشمی، استاندار تهران، بدون توضیح درباره خواست راهپیمایی تنها گفته بود با اینکه کارگران در روز کارگر مثلا در یک ورزشگاه جمع شوند مشکلی نداریم. در کنار این موازه و از جمله سخنان مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد برگزاری باشکوه روز جهانی کارگر، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، از عملکرد این وزارتخانه در این خصوص انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حبیبی درباره برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر گفته است در 8 سال گذشته مانع راهپیمایی کارگران می‌شدند و حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتکار عمل را به دست گرفته است و می‌خواهد مجری برگزاری هفته کارگر باشد. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اشاره کرد که دولت در صدد آن است کارگران را برای مطرح کردن خواسته ها و مطالبات خود به سالن 12000 نفری آزادی دعوت کند. در این میان و در حالی که با درخواست راهپیمایی خانه کارگر مخالفت شده است، اتحادیه آزاد کارگران ایران فراخوانی را برای برگزاری تجمعی در این روز منتشر کرد. این تشکل کارگری با اعلام اینکه حکومت فرصت برگزاری آزادانه و مستقل مراسم این روز را از کارگران سلب کرده است، گفت باید در روز جهانی کارگر مانند کارگران سایر کشورها در خیابانها خواستار تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد و حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری شویم.
با این گزارش همکارم بهروز کارونی درباره روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت ماه که پیش روز به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید در این بخش کوتاه خبری و دعوت میکنم که روی موج رادیو فردا بمونید. ما تا دقایق دیگر باز میگردیم با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. خدا نگهدار.